شیش دو فلسفه.
آقای مامی، آقای خانم احمدی، خانم بخشی زاده، خانم بخشی زاده، بله، خانم بهروان، خانم بیرشک، خانم حاج حسینی، خانم حیدری، خانم ربیعی، خانم رحمپور، خانم رضایی منش، خانم زاره، آقای شریف، خانم شمیرانی، خانم صابری، خانم صابری، خانم سفر نواده، آقای عباس، آقای قربانی، خانم قطرویی، خانم قمر صورت، آقای گازور، خانم گوهری، خانم محمدی، خانم محمودی، خانم خودامی، خانم سعیدی، بسم الله الرحمن الرحیم. یک روایت کوتاهی از اخلاق نیکو ماخوسی خدمت شما ارائه می کنم. شاید این جلسه نتونم تمام کنم، خواهم کوشید زود تمام بشه و طولانی نشه. این اخلاق نیکو ماخوسی ارسطوست و کتابی است که من خیلی دوست دارم. خوندن آن را ولی تدریسش رو معلوم نیست دوست داشته باشم. بعد از این که روایت کردم احتمالا خواهید دانست که کجای این کتاب به من نمی چسبه. این اخلاق اخلاقی است غایت انگارانه و در این کتاب با عمل به خودی خود سر و کار ندارد، بلکه با عملی سر و کار دارد که ما را به خیر انسان راهنمایی کند. ارسطو علم را سه قسم می کند: نظری، عملی و تولیدی. و در علم عملی بیشتر سیاست در مد نظرشه و اخلاق را ذیل سیاست قرار می دهد. بنابراین اخلاق در جنبه فردیش ذیل سیاست در جنبه اجتماعی قرار می گیرد. همونطور که اخلاق در انسان برای ارسطو سیاسی است، سیاست هم برای ارسطو اخلاقی است و از هم جدا نیستند. همانطور که یک فرد با علم اخلاق راه به سوی، به نظر ارسطو، راه به سوی خیر انسانی می گشاید، سیاست هم در جنبه اجتماعیش همین کار رو می کند. بنابراین یک سیاست خوب اجتماعی در جامعه ای امکان دارد که افراد اخلاق درستی داشته باشند. جامعه ای که افراد آن اخلاق ندارند، سیاستش هم برای ارسطو غیر اخلاقی خواهد بود. خب خیر من چیه؟ برای چی من باید زحمت بکشم و اخلاقی رفتار کنم؟ باید به غایت هم برسم. غایت چیه؟ غایت اونیه که عمل به اونو منتهی بشه، تلاش به تعبیر ارسطو، یعنی اون انتها. اون انتها، تلاس یعنی اون انتها، اونجا برسه کار تمامه. غایت ما خیر ماست، برای اینکه همه دنبال خیرند و اصلا هر عملی به سوی خیره، اما نه خیر نسبی. در اخلاق خیر نسبی در کار نیست. مثلا من راه می روم به قول شیخ لمیمشی فلانون بعد از طعام، چرا او بعد از غذا راه می رود؟ لسهی، برای اینکه سلامت باشد. خب این غایت، غایت راه رفتن، اما مطلقا غایت نیست. خودش دوباره غایت وسیله است برای یک غایت دیگر. و همینطور اخلاق دنبال اون غایتی است که خود وسیله غایت دیگری نباشد. آره، اون غایت های وسط را میگیم غایت های نسبی، یعنی نسبت به یک چیز غایته، ابزار خودش برای یک غایت دیگر. نمیتوان، ارسطو میگه در علم اخلاق با دقت ریاضی پیش رفت. دو تا دلیل دارد: یکی این که با عمل انسانی سر و کار داری و عمل انسانی عدم تعین توشه، عدم قطعیت. ما نمیدانیم و از پیش نمیشه معلوم کرد که این انسان در لحظه آینده چجوری رفتار خواهد کرد. یکیشه عدم دقت در علم اخلاق، یک منشأش همینه. یک منشأش هم اینه که در ریاضیات ما با اصول کلی به اصطلاح سر و کار داریم، اصولی که از اونها جزئیات را استنباط میکنیم، جزئیات احکام را. اما در اخلاق اینطوری نیست. از اخلاق، در اخلاق عمل بالفعل انسانها را در مد نظر میگیریم و از این عمل بالفعل به سوی قواعد کلی اخلاق میرویم، یعنی برعکس تقریبا برعکس حالت ریاضیات. میگیم این حرف بدیه، این دومی حرف بدیه. برای اینکه در دومی ارسطو میگه ما از عمل بالفعل انسانها شروع میکنیم و میرویم به سوی قواعد اخلاقی، میگیم مگر انسان ها اولا عمل اخلاقی دارند. یک سؤال بنیادی که در روش اصلا ارسطو مطرح میشه در اخلاق و در ذهن من حل نمیشه همینه: مگر انسانها از اول تمایلات اخلاقی دارند؟ به نظر شما آقا آقای برادر دارند یا ندارند؟ اگر نداشته باشند این روش اخلاقی ارسطو اصلا فایده ندارد، مگه نه؟ چون از این رفتارهای این من الان پاشم معلق بزنم دوتا، بعد یارندی یک پشتک بزنه، بعد یکی یک کار دیگر بکنه، اینو نمیشه جمع کرده قاعده دستیافت، مگه نه؟ وقتی ارسطو میگه در اخلاق از عمل بالفعل انسانها آغاز میکنیم و پیش میرویم، یعنی انسانها عمل اخلاقی مشترکی دارند، مگه نه؟ و آقا سوال نکن، مهمان سوال نمیکنه، لااقل تا وقتی من حرف میزنم سوال نکن، اونجوری فایده نداره. مهمان حرف میزنه، اگرم بزنه خیلی آروم و مؤدب در آخر، مگه نه؟ باعث بذار من حرفم رو بزنم، من شروع نکردم که، حالا باعث قایی شد مثل بزنم و فایده ندارد، درسم میمون، مگه نه؟ این فایده ندارد، بذار این جمع بشه. حالا بعد این نکته رو از ما تحویل بگیرید. وقتی ارسطو میگه در ریاضیات ما از قواعد کلی به سوی این احکام جزئی میاییم، ولی در اخلاق برعکس، از رفتار بالفعل انسان ها شروع میکنیم و جلو میرویم، خب این خیلی بده، این به مثابه پیشفرض گرفتن رفتار اخلاقی مشترک انسان هاست. تا از این رفتار اخلاقی مشترک ما قاعده اخلاقی را استنباط کنیم، میگیم چرا انسان‌ها رفتار اخلاقی مشترک دارند و این پیشفرض در تو از کجاست؟ این میخواهد این رفتار اخلاقی مشترک را ببنده به چیزی به نام طبیعت انسان در این کتاب، و ما برای من طبیعت انسان مبهمه، نمیدونیم یعنی چه. این اگر با نیچه مباحثه می کرد، نیچه می گفت که تعداد کارهای درست به تعداد آدم هاست، مگه نه؟ نیچه اینجوری می گفت، می گفت تعداد حقایق در جهان به تعداد چشم هاییست که به آن می نگرند، به آن می نگرند. ارسطو در جوابش چی می گفت؟ می گفت نه، یک تمایل طبیعی برای بعضی از افعال در همه انسان ها وجود دارد، لذا نکته آغاز حرکت ارسطو در اخلاق عرف عامه، عرف عام، متوجهی؟ بهش در انگلیسی میگن چی؟ common sense. میگیم عرف عام ندارد، خیلی خوبه، ولی این یک غلط بزرگ. عرف عام ممکنه ما برویم به یک کشور دیگر عرف عامشون فرق کنه، مگه نه؟ بله، عرف عامشون فرق کنه، اون وقت چی میگی؟ بنابراین روشی که ارسطو برای اخلاق میگه از اول پارادوکسی کار، ما خیلی ارادت داریم دیگه، شما میدونید ما اصلا اسم این آدم میاد با اسمش زوگ، بله زوگ میکن، درسته؟ هیچ کس به نظرم ارسطو رو بس بنده دوست ندارد، احساس شخصی البته، شاید یکی باشد بیشتر از من دوست داشته باشد، اما وقتی من اخلاق نکوماخوسی را هر بار میخوانم احساسم بدتر میشه، میبینم فلسفه نمیگه ارسطو در اخلاق نیکوماخوسی آدم ارشاد میکنه، و من خیلی بدم میاد فیلسوف در کرسی فلسفه بشین آدم ارشاد کنه. این دو تا کرسیه، دو تا کرسی متفاوت. بله فیلسوف هم آدم ارشاد میکنه، منتها با تکیه به عقلانیت آدم. این اون نیست، این یک غلط. یه دونه هم غلط بگیرم نمره ارسطو در اخلاق چنده؟ نصف. فیلسوف دو تا غلط داشته باشد بزرگ، دو تا سوال دیگه فلسفه، هر کدوم 10 نمره میده، مگه نه؟ بله. این به نظر من غلط بسیار براندازه در اخلاق. یا باید ببنده به یک جای الهی، آره اگر بس غلط نمره رو میگیره، اگر نبنده فایده ندارد. کامن سنس، کامن سنس از اینجا تا اونجا متفاوت، نیشه قاعده جاویدان اخلاقی بیرون آورد. توجهید؟ الان عرف عام ما اینه که به پول بذاریم در بانک سودشو بگیر، مگه نه؟ هر زن عوامی این کار رو میکن. 1.5 میلیون تومان جمع میکنه، خب میذاره در بانک، هم که تلویزیون هم ماشاءالله هیچ کاری ندارد غیر از اینکه اینو بگه، اینو میگه دیگه، فقط هیچ کار دیگری در تبلیغات ارز میکنم ندارد غیر از پروپاگانداش، فقط همینه که هر پولن کس خانم پولتا بیاور، 1 میلیون تو بذار اینجا، ماهی نمیدونم چقدر به تو بدی. اونم میگه این خوبه دیگه، از به یارندی هم محتاج نمیشه. خب این عرف عام ماست، خوبه یا بده؟ نمیگیم حالا خوبه یا بده، میریم یک جای دیگر میبینیم عرف عام فرق میکنه، در رفتار فرد انسان فرق میکنه. این یک. پس سوال من در اینجا این شد، تمایلاتی که عرف عام را تشکیل میدهد برشایش چیست؟ تمایلاتی که عرف عام را در رفتار اخلاقی تشکیل میدهد تا ما از اون تمایلات مشترک انسانی قاعده اخلاقی استنباط کنیم، منشأش کجاست؟ هر جا باشد اخلاق نسبیه، غیر از این که ببندیم به یک جای الهی. این خب این دیگه، این یک مطلب. بنابراین بقیهش رو برای چی بخوانیم؟ برای چی تدریس کنیم؟ بله بیاد اول این رو درست کنه، مگه نه؟ این رو درست نکنه از اون ور نیچه بیرون می آید، می گوید هر کس به سازی که خودش دوست دارد برکسد، قاعده اخلاقی وجود ندارد. آن حرف نیچه که شما کی رو کشتید خونبه هایش این است که همه ی ارزش های خودتون را دوباره ارزش کنید، این حرف واقعا یک حرف، یک مغز فیلسوف، عقلی که واقعا فیلسوفه نیچه به زبان آورده، فهمیده مطلب رو که اینه. تعارف چون نیچه ندارد سربسته نگفته، نیچه صریحه دیگه، تعارف ندارد. خوبه حالا ما از این نادیده میگیریم تا اینکه پیش بریم دیگه، وگرنه باید الان پاشم برم من و شما هم پاشید برید، بگیم اخلاق ارسطو فایده ندارد. میفهمید چرا من دوست ندارم تدریس کنم؟ بله. وگرنه فکر میکنید بلد نیستم من اخلاق ارسطو رو تدریس کنم. خب مردم به چه چیزی میگویند غایت؟ ارسطو میگه مردم به این میگن غایت، به این. ایودایمونیا تحت اللفظی در یونانی یعنی یعنی الان یادم اگر نره دیگه اون لغت ریشش، یعنی من در اثر خلق و خوی خوبم هویت و شخصیتم محافظت بشه. اینه، یعنی مراقبت شدن به وسیله خلق خوب، اودایمونیا. میگم من به اودایمونیا رسیدم، میگم یعنی چی شده؟ میگم یعنی طوری رفتار میکنم که هویتم را همیشه حفظ میکنم. این اودایمونیا. اما در عرف عام یونانی این را میگن خوب بودن، گودنس ترجمه میکنند، یا سعادت ترجمه. سعادت بسیار ترجمه نادرست و نابهنجاریه برای اودایمونیا. یک دلیلش اینه که سعادت، خوب دقت کنید به این، این لغت را باید بفهمید، چون این اخلاق ارسطو رو از این لغت باید بفهمیم، بسیاری از نکات کلیدی شده. سعادت اینه که آدم، سعادت چیه؟ آدم یک خونه بزرگ داشته باشد، مگه نه؟ یک ماشین خوب، یه دونه هم شوهر خوب. حالا من اون طرفش رو نمیگم، مگه نه؟ این میشه طرف داره. ارسطو این را سعادت نمیدونه، برای اینکه این یک حالت احساس انفعاله. یاد داشت در سعادت به معنای متعارفش در جامعه، چون احساس انفعال وجود دارد، یعنی یه جور احساس آرامش. ارسطو این رو، اودایمونیا این نیست، برای اینکه حالا بعدن میخوانم از خود این که اودایمونیا یک نوع فعالیت عقلانی است. یعنی من باید از راه فعالیت خوب باشم، نه از راه انفعال. از راه فعالیت خوب باشم، نه از راه انفعال. بنابراین نمی شود سعادت ترجمه کرد. اما ما باید چی ترجمه کنیم؟ میگیم نیکبختی، مگه نه؟ هیچ راه دیگری وجود ندارد. یا باید سعادت ترجمه کنیم یا نیکبختی یا چی یا چی. لذا بنده در ترجمه راست بیشتر منش را آوردن، خوبی منش، خوبی منش، یعنی اون جنبه فعالیت را در مد نظر داشتم که آدمی از راه فعالیت خوب می شود، نه از راه به اصطلاح انفعال. ارسطو برای اینکه اینو توضیح بده میگه زندگی چهار نوع زندگی بشر. یکی لذت جوییست. معیار انسان در زندگی این باشد که لذت بیشتر ببرد از زندگی. میگه این شأن زندگی انسان نیست. میگیم چرا؟ میگه حیوانات باید این کار رو بکنند. میگیم بیچاره حیوانات که لذت ندارن، مگه نه؟ بله لذت ندارن. نه بتون من مثال میزنم، میگم یک الاغ دور از حضور شما میخواد یه ذره علف بخوره، مثلا گذاشتن اونجا یه ذره میخواد علف یا همین ساقه یه علف رو بخوره. یه مگس میاد اینجا یه سر تکان میده، مگس میره طرف دومش، یه دم میاندازد، مگس میره از یه جای دیگه وارد میشه، یه لگد می اندازد، اصلا بهش نمیش از بلکه علم. اون استراحت الاغ کارش رو هم شما می دونید چطور. کی گفته حیوان لذت جویی می کنه؟ خدا شاهد ارسطو و عوام الناس وقتی اخلاق می نویسه، و من عیرت می کنم نویسنده اخلاق نیکوماخوسی نویسنده ما بعد طبیعه، واقعا نویسنده ما بعد طبیعه، نویسنده این نویسنده تحلیلات ثانویه. چرا؟ چون هر کس با هر درجه از شعور و درک عمیق بخواهد خودش اخلاق را وضع کند، اینجوری نیست، میشه یکی مظهر است، یعنی به جایی نمیتونه برسونه. اخلاق یک چیزی این کار انسان. عبدالرحیم‌زاده میگه، میاد بالا به من میگه تو تعلیمات غلطه به دانشجویان، انسان را از اون عریکه این که خودش اخلاق بنا کنه این رو مقاومت میکنی. میگم خب من چیزی نمیخوام بکنه بنا، مگه الان 200-300 سال بنا نمیکنه؟ به کجا رسیده؟ جایی اینجور نمیرسه، واقعا به جایی نمیرسه. برای این که ما خوب و بد را نمیفهمیم چیه، خوب و بد را نمیفهمیم چیه، متوجهی؟ پس یک جور انسان لذت جویی میکنه، میگه این کار حیوان و بردگانه، زندگی در شأن حیوان و برده است، لذت جویی. میگیم خب یک عده دنبال جاه و شرف اجتماعی هست، میگه اینها هم بیشتر اونهایی هستند که میرن دولتمرد میشوند، به این ترتیب برای خودشون بزرگی و جاه و شرف دست و پا کنند. اما این با این شرف حاصل نمیشه. ارسطو میگه شرف در دیدگاه من دادنه، نگرفتن. کسی که به او پستی میدهند او کمتر شرف دارد تا کسی که چیزی به کسی میدهد. متوجهی؟ برای ارسطو منش در فعالیت، منش در فعالیت نفس، آنچه نفس را منفعل کند از منش او می کند. گرچه طرف فکر کند که منشش بالا رفته، اونی که جاه و مقامش در گرو توافق یک یا چند نفر دیگره او منفعله. و ارسطو بنابراین دولت مرد را صاحب شرافت اصیل نمی‌داند. بعضی ها بهداشتی هم در ارسطو میگه، دسته سوم دنبال اینن که سالم زندگی کنن، میگه خیلی خوبه آدم باید سالم زندگی کنه، از نظر بهداشتی هم سلامت باید سالم زندگی کنه، اما این وسیله است، فقط هدف انسان نیست. سالم زندگی کنه که چی بشه؟ اگر بگید سالم زندگی کنه که لذت بیشتر ببره، این هبوط و ماست، میشه طبقه اول. سالم زندگی کنه که جاه و مقام به دست بیا، میشه طبقه دوم که فایده نداره. سالم زندگی کنه نمیتونه خودش غایت باشه، غایت نسبیست. بنابراین میرسیم به دسته چهارم که در کتاب دهم اخلاق نیکو ماخوصی بررسی میشود و اون زندگی متفکرانه است. میگیم تو از کجا فهمیدی زندگی متفکرانه در شأن انسان است برخلاف اون سه زندگی دیگر؟ از کجا فهمیدی؟ بله، از کجا میفهمه به نظر شما؟ از کارکرد ویژه، مفهوم فانکشن، کارکرد ویژه، این مفهوم، کارکرد ویژه که مفهومی است از فن و هنر گرفته شده است. در صنعت و هنر مثلا تبر کارکرد ویژه اش چیه؟ بله، کارکرد ویژه تبر چیه؟ قطع کردن بیافرین، چوب رو بزنه خرد کنه قطع کنه. حالا یکی با تبر اگر بیاید بخواد چیزی بنویسه، میشه؟ بله. زندگی انسانی که لذت جویی میکند مثل تبری است که در نوشتن به کار رود. یعنی در کارکرد ویژه خودش به کار نرفته. متوجهی؟ میگیم خب این مفهوم کارکرد ویژه، حالا کارکرد ویژه من چیه؟ میگه ما میخوریم، میخوابیم، احساس میکنیم، درک میکنیم و اینا. موجودات دیگری هم وجود دارند که این کارها را متناسب با حالت خودشون انجام میدهند. یک کار است که انسان میکنه و موجودات دیگر نمیتواند بکند، اونم تأمل نظری است. تأمل نظری. بنابراین زندگی متفکرانه متناسب با کارکرد انسان من حیث هو انسان است و این زندگی در شأن انسان است. این تا اینجا. سوالت رو بپرس. نه رشتتون چیه؟ رشتتون چیه؟
من عدیم
پراغماتیسم دانشکده الهی ها؟ بله؟ نه این نیست پراغماتیسم. ارسطو پراغماتیسم نیست. ارسطو دنبال قاعده ثابت و جاودانه. پراغماتیست ها میگن هرچی در هر جا صلاحه اونو باید انجام بده. بنابراین مبنای نظری عام و شامل نداره و اوجش در پراگماتیست های جدید در آمریکا مثل رورتی غیره اینها اصلا هیچ مبنایی نداره. خب این تا اینجا. خیر انسان باید دو تا مشخصه داشته باشه، یکی خیر نهایی باشه، یکی به اصطلاح مستکفی به ذات باشد. مستکفی به ذات یعنی خودش به خودی خود موجب ارزشمندی حیات انسانی باشد. اگر خیری را در مد نظر بگیریم که به کمک یک چیز دیگر موجب ارزش حیات می شود یا موقت ارزش حیات می شود، این خیر در شأن انسان نیست. ارسطو میگه در ما یک نیروی در عقل، حالا کار کرده ما تأمل نظری است. ببینیم این ما چجوری باید کار کنیم در حوزه اخلاق. میگه در ما یک قوه‌ای وجود دارد که ارسطو به اون میگه تولاکون اخون. من نمیدانم چجوری این رو ما باید بفهمیم. تولاکون اخون. تولاکون اخون. اخین اخین یعنی داشتن. دا لوگون لوگوس یعنی قاعده و طرح تعریف. لوگوس یعنی این دیگه، لوگوس یعنی قاعده تعریف فرمو. عربی ها لوگوس را اکثرا ترجمه میکنن به فرمیولا فرمو. بله لوگون و لوگوس ریشش لوگوس به فرمیولا ترجمه میکنه. حالا ما چی ترجمه کنیم؟ ما میگیم تو لوگون اخون یعنی آنچه طرحی دارد. آنچه طرحی دارد. یا ببین این داشتن این اخون باعث شده بعضیا فکر کنند عقل آدم از اول طرح اخلاقی دارد. متوجهی؟ مخصوصا اونهایی که در به اصطلاح طرف کانتند وقتی میخوان تقویت کنن نگاه کانتی را به اخلاق، از ارسطو رو اینجوری تفسیر میکنن، میگن او گفته عقل ما از اول نیروی دارد که تر اخلاقی دارد. تو لگون اخون، تو لگون اخون، یعنی آنچه قاعده دارد، قاعده دارد تحت اللفظی، آنچه قاعده دارد. این نه به این معناست که قاعده را در خودش دارد، به این معنا نیست، به این معناست که قاعده را کسب می کند و دارد. میگیم تو از کجا می دانی؟ این طوریه. نه از کجا فهمیدی؟ میگیم از اونجا که ارسطو داشتن یک چیزی بدون اکتساب را در تحلیلات ثانوی مضحک می داند. متوجهی؟ مضحک، آن که ما چیزی کسب نکنیم ولی در خودمون باشه. بنابراین ما ناچاریم تو لگون اخون رو ترجمه کنیم قوه دریافت تر. من اینجوری ترجمه می کنم، میگم اون قوه از عقل انسان که تو لگون اخون توصیف میشه در این اخلاق نکوماخوسی. چه میگی؟ چی؟ چی گفتی؟ فهمیدی؟ آها، یادم رفت من چی میگم. قوه دریافت طرح، قوه دریافت طرح در انسان، در عقل انسان دو نیرو وجود دارد، یکی قوه دریافت طرح، یکی قوه پیروی کننده از این طرح. متوجهی؟ اما پیروی قوه دوم از این ته ضروری نیست، ممکنه پیروی نکنه. حالا سوال اینه و نقدی که دیوید هیوم نوشته همینجاست. ارسطو میگه عقل من وقتی به رفتار انسانها نگاه میکنه، عرض کردم مبنا کامن سنسه، میفهمه که عدالت خوبه. خب قوه دیگر نفس من که قوه خواهشه، از این پیروی باید بکنه و عادلانه بره دنبال عدالت، اما ممکنه نره دنبال عدالت. یعنی من درک کنم عدالت خوبه، بنابراین نرم دنبال عدالت با این که درک میکنم. بنابراین ارسطو سقراطی نیست، ارسطو سقراطی نیست. من ممکنه درک کنم چی خوبه، اما این دلیل نمیشه که به اون عمل کنم، به اون عمل کنم. اینجاست که پای کاسارموی به میام می آید، یعنی تسکیه. تسکیه میگم این چیه؟ میگه این مثل، این مثل نواختن. ارسطو میگه چنگه، چنگ را بیشتر خانم ها می نوازن یا تا آقایان، مگه نه؟ بنابراین ما بگیم نواختن تار، تا شامل آقای داریوش پیرنیاکان بشه، خب که اونجا تدریس میکنه. میگیم مثل نواختن تاره. میگیم یعنی چی؟ میگه اونی که میخواد تار نواختن یاد بگیره چجوری یاد میگیره؟ بله آقای پرنیاکان گفت من به تو یاد میدم. گفتم من دیگه از من گذشته یاد بگیرم. گفت من به تو یاد میدم، تو اگر همت کنی به تو یاد میدم. من همت نمیکنم، من یاد گرفتن الان برای من مساوی انفعاله، یعنی بشینم نشسته یاد بگیرم. تو میخوای من تار دستم بردارم؟ این غیر ممکن. یک چیز اکتیو. من نمیتونم. ارسطو میگه باید اکتیو شد. خوبی منش یعنی اخلاق خوب از راه تمرین، پراکسیس در یونانی، پراکسیس از راه تمرین به دست می آید. بنابراین آدم ممکنه چیزی را بفهمه خوبه، عمل نکنه. تمرین باید بکنه تا از اون خوبها پیروی کنه نفسش. هرگاه به این رسید بهش میگیم خیشتندار. متوجهی؟ بهش میگیم خیشتندار شده این آدم. سوفروسنه در یونانی بهش میگن سوفروسنه، نه سوفروسینه که اینجوری میخونن بعضی جاها دیگه. شما میدونید یوپسیلون رو باید او بخوانی. یوپسیلون رو، یوپسیلون یا رندیتر آوانگاری وای نوشته میشه، مگه نه؟ دلیل نمیشه ما وقتی میخوانیم ای بخوانیم. میدونستین رو؟ بله. مثلا یوپسیلون هر وقت در یک کلمه یونانی بخواد انگلیسی به اصطلاح آوانگاری بشه، به جای یوپسیلون اینو به یادت باشه، این رو می نویسند. این چیه؟ اینی وای، این رو می نویسند. بعد که این رو می نویسند، حالا من میخوام ترکی بخوانم یونانی رو، فکر میکنم اینو باید یه بخوانم. نه، دوباره وقتی بخوایم تلفظ کنیم این رو باید او بخوانیم. سوفروسنه یعنی، سوفروسنه یعنی چی؟ آقایون ترجمه میکنن حکمت عملی. میگم نه خیر آقا، سوفروسنه یعنی خیشتندار. خیشتندار، طرف رسیده به اون نفس مطمئنه. در عربیش رو دارم میگم. متوجهی؟ دی؟ حکمت عملی. بله، حکمت عملی. سفر و سونه میشه طرف، یعنی میدونه این خوبه، به اونم عمل میکنه، زحمت هم نمیکشه. مثلا من دزدی نمی کنم در هیچ وقت، مثلا زحمت هم نمیکشه، مگه نه؟ هی نفسم به هم بگه که بدزد، خودکار این را، من بگم نه خوب نیست بلا. نه، اینجوری نیست. نمی دزدم، نه زحمت می کشم. رسیدی به این معنا، اون وقت نفس تو دارای هکسیس شده. هکسیس یعنی به اصطلاح آرته، فضیلت. آرته شده، آرته. آرته، آرته یعنی همون مقامی که من دیگه دارای یک ملکه خوبم، یعنی دروغ نمیگم، زحمتم نمیکشم برای دروغ نگفتن. خب، بنابراین انسان دانای خوبی ها ممکنه بد رفتار کنه. چرا؟ برای اینکه منش خوب ندارد. یعنی چه؟ یعنی پراکسیس نکرده، تمرین نکرده خوبی را، بلکه برعکس بدی را تمرین کرده، این در نفسش جا افتاده. بنابراین ارسطو افلاطونی نیست. یعنی برای ارسطو خوب فضیلت مساوی معرفت نیست. نه، فضیلت حاصل تمرین کردنهای مداوم. این یک مطلب. خب الان یک جمله وجود دارد در اخلاق نیکوماخوسی، آنچه گفتم را خیلی خوب جمع می کند ارسطو، اگر بتوانم پیدا کنم. در ده، در یازده، صفر، دو، الف، پنج و شیش. نمیسیدیم رو یازده، صفر، دو، الف، پنج و شیش. می فهمید یعنی چه؟ بله. آره. یک جمله بسیار خوبی نوشته و این آن چرا گفتیم خلاصه میکنه. میگه اپید استین اودایمونیا سوخس انرگیا تیسکات آرتن تلیان. میگه اودایمونیا حالا یعنی خوب بودن، حالا شما میگید سعادت یا نیکبختی، عبارت هست از فعالیت پسوخس انرگیا، فعالیت نفس تیسکات بر حسب آرتن تلیان. تلوس ارز کردم نهایی، آرتن تلیان یعنی فضیلت، فضیلت نهایی آفره مرکم آرتن تلیان. پس اودایمونیا عبارت است از فعالیت نفس بر اساس فضیلت نهایی. من بعید میدونم در اخلاق نیکوماخوسی این جمله تکرار شده باشه به این قشنگی. ارسطو بگه سعادت چیه و اودایمونیا چیه؟ اودایمونیا عبارت است از فعالیت نفس بر اساس فضیلت نهایی. یعنی چه؟ یعنی ما در هر باره به جامعه نگاه کنیم، خوبها رو عقل ما درک خواهد کرد، اون اشکال مبنایی رو بذارید کنار که ما میگیم نمیشه با نگاه کردن خوب رو درک کرد، درک میکنیم. سعادت عبارت است از این که در اثر تمرین به جایی برسیم که همواره ما چنان رفتار کنیم که اقتضای فضیلت غایی است. بارک الله. در ترکی میگن یه دو طرح غایی. پس فهمیدیم از فردا همه همون میشه مخلاقی. برادر من حرف سر این نبود که، حرف سر این بود ما از کجا بفهمیم این خوبه، مگه نه؟ حالا بعد از این که فهمیدیم حرفای تو آره کاملا درست، یعنی بعد از این که فهمیدیم این خوبه معلوم نیم من ازش پیروی کنم، این در اثر تمرین و پراکسیس به اصطلاح ممارسه، اینا درست. اول من چجوری بفهمم این کار درست؟ یا تو میفهمی؟ بله. افلاطون یه جا در خارمیدس، من دقت نکردم، میشرفتدین میگه، میشرفتدین میگه اما من گفته بودم، افلاطون میگه یا تو عقیده دیگری داری؟ میپرسه، طرف هم میگه نه عقیده دیگری ندارم. یه بار گوینده از سقراط میپرسه، اون طرف میگه یا تو عقیده دیگری داری؟ میگه به تو چه؟ آره خدا شاهده من توجه نکردم. میشرفتدین میگه در خارمیدس این طوریه، متوجهی؟ این خیلی به من میچسبه. خودش همیشه میگه یا تو عقیده دیگری، به تو چه؟ تو با عقیده من چه کار داری؟ مگر باید به تو بگم یا چی فلان از این هر؟ حالا تو میفهمی؟ میفهمی خوب و بد رو؟ آدم رو ول کن، تو میفهمی یا نه؟ آدم رو ول. بله میفهمی از کجا؟ خب میرفتی اگر در آمریکا بودی چطور؟ به یعنی یه جاویدان نبود دیگه. اخلاق ما همین رو میگه، میگیم تو که الان فکر میکنی خیلی منش داری و بابگار در رفت و آمدی و فلان و فلان، یه جای دیگر به دنیا آمده بودی الان کلاه لبدار گذاشته بودی و با لباس چجوری ماهی میگرفتی بعد از ظهر، مگه نه؟ ولی درسته یا نه؟ یه طریقیه، چرا پنهان کنی؟ من که الان برا خودم وگار درست کردم، اگر مبنای اخلاق عرف عام مباشد، اگر مبنای اخلاق عرف عام مباشد، میشه بچه را طوری تربیت کرد که بگی حالت چه دوره؟ بگی مثلا خوش میگه، درد میشه یا نه؟ من دیدم یا من این کار رو کردم. یه جور یاد دادم، گفتم هر کس اینو گفت اینو بگو، این بعد اونم میگفت آقا حالت چطوره، مثلا پسرم گفت فلان فلان. نه ناراحتا، یعنی میگو خوشحال، یعنی یه جواب سرراست بهش داره. توجهی؟ به من گفتن این چنان بی تربیت بشه که نظیر ندارد. خب گفتم نمیشه، نگران نشوید، نمیشه. همون آدم الان من آهسته بهش میگم که مثلا به من میگه خسته نباش، یه چیز ناهنجار بهش میگم. خب اون مثل قدیم بعد میخنده، متوجه؟ یعنی میدونه شوخیه. چی میگه؟ سلام صبح بخیر، خوب خوابیدی؟ این اخلاق دیگه، مگه نه؟ به جای اون میتونیم بگیم یه ناسزا، بیدار شدم من به افتخاری ناسزا بگیم، مگه نه؟ تا بیدار شدم کدومش خوبه؟ معلم نیست. اگر تعلیم الهی پشت سرش نباشد کسی نمیتونه بگه. من بسیار حریصم به این که به کرسی بنشانم که اخلاق منهای پشتوانه تعلیم الهی مبنای ثابت و فراگیر ندارد. بسیار هر آینه اگر روزی برای من ثابت شود که تعلیم الهی در کار نیست، عمرن اگر از اخلاق حرفی بزنم، عمرن اگر از یعنی بگم این خوبه این بده، هیچ چیز دیگه، همه چیز با هم علاسری است. میگن آنارشی میشه، میگن بشه. بله؟ به چیز بده آنارشی؟ آنارشی مگه بده؟ آخه از کجا بده؟ چرا باید بگیم بده؟ بله. بله. یعنی من این را میخوام بگم، در هر جای دنیا چیزی از اخلاقیات درست یافته بشه حاصل تعلیم انبیاست. هر جا تعلیم انبیا نرسیده باشد میشود قبیله‌ای که ورد تفسیر میکنه. متوجهی؟ میشه اونجایی که ببینید اخلاق را افلاطون آورده، افلاطون رو بذارید کنار، شما ایلیاد را بخوانید، از اخلاق خبری نیست، مگه نه؟ بله؟ نه. زئوس شب میره پیش افتخاری، یعنی یه خدای دیگر، خدای خدایان، اون میاد روشنی تو چادر زئوس. همین افلاطون رو دیوانه میگه، شما یک چیزی به خدایان نسبت میدهید که آدم از نسبت دادنش به مردم عادی شرم میکنه. ایلیاد را خوندید؟ بله؟ حتما یک چنین چیزهایی دیدید در ایلیاد. اخلاق وجود نداره. چش بده؟ نه چش بده. اونم حاصل تعلیم انبیاست اگر از اخلاق خبری باشد. بشر خودش اخلاق را نمی فهمه. جوامع ابتدایی الان هم وجود دارند. آقا چی میگی؟ چی؟ چه میگه؟ بنابراین خوبی منش، ارسطو میگه خوبی منش برای انسان نه طبیعی است نه غیر طبیعی است. الان آمد یک پارادوکس دیگه، خوبی این در اخلاق نکوماخوز. هی براتون از متن نخوانم، فایده نداره. خوبی انسان برای ببخشید، خوبی منش برای انسان نه طبیعی است نه غیر طبیعی است. استدلال: اگر طبیعی بود مثل گراویاد ارسوم لویا سرسوم، همیشه طبیعی بود دیگه، مگه نه؟ خلافش رو نمیتونست عمل کنه. اگر غیر طبیعی بود، خلق و ملکه خوب در انسان جایگزین نمیشد. نه طبیعی است نه غیر طبیعی. ما استعداد هر طرفش رو داریم. ما استعداد میگیم بر پدرت رحمت، که اسمش چی باشد؟ نیکوماخوس. پدرش دیگه. بر نیکوماخوس رحمت. یا به قول یک نفر که خوب نتونسته بود متنی را بخواند، در حرفش گفت نیکوما حسن. خب بر نیکوما حسن رحمت. این درست، ولی این با اون جور در نمیاد که ما در اخلاق از مبانی مشترک عرف عام شروع می کنیم و پیش می رویم. این نه طبیعی نه غیر طبیعی خودت گفت. خب حالا اولین قاعده اخلاقی، من چکار باید بکنم که خوب باشه و بد باشه؟ میگه یک ملاک برای دانستن خوبی و بدی، پرهیز از افراط و تفریط. پرهیز از افراط و تفریط. پرهیز از افراط و تفریط بدی فهمیده میشه. ببینید این افراط، خب این هم تفریط. حالا نه این بر نه اون بر، پس کجا؟ حد بسر. متوسط ارسطویی، نظریه این بهش میگن در انگلیسی هم نظریه حد بسر در اخلاق، متوسط به قول آقای دکتر داوری متوسط جنس بازار نیست. اصطلاح اونه. یک بار گفت حالت چطوره؟ گفتم متوسطم. گفت متوسط ارسطویی یا متوسط جنس بازار. داوری گفت، گفتم متوسط جنس بازارم. متوسط ارسطویی متوسط جنس بازار نیست، متوسط ارسطویی اوج اعتدال و اوج به اصطلاح تعالی است. این بدفهمی وجود دارد در ارسطو، نظریه حد وسط. ما میگیم متوسط، آدم فکر میکنه نه خیلی شجاع نه خیلی چی بزدل. نه این نیست، این واقعا این نیست. پس چی؟ یعنی گاهی شجاع گاهی بزدل، گاهی چی یا این نیست. متوسط جنس بازار نیست، یعنی نه خیلی عالی نه خیلی بد، این نیست. متوسط ارسطویی حد اعلای خوبی است. این را باید در مد نظر داشته باشی. این را باید در مد نظر داشته باشید. نظریه ی حد وسط یعنی این. اما بیان ارسطو متاسفانه برای این روشن نیست که این حالا چه حالتی وجود دارد. لذا کسانی که اخلاق ارسطو تدریس میکنن دچار این ابهام هست. میگن این تونی همیشه متوسط. علم آموزی حد وسط ندارد. کسب دانش نه دار. اونهایی که اونجور میگن متوسط ارسطویی را متوسط جنس بازار به تعبیر دکتر داوری تلقی میکنن، بعد میگن علم آموزی حتی وسط داره. حد وسط ارسطویی یک حالت تعالی است، یک حالت عوضه. یکی از مفسرین اخلاق ارسطو این را یک اینجوری کشیده و این دارا گفته حد وسط، نه این دارا تا اون رو رد کند که اون وسط به معنای میانه نیست. متوجه چی میگه؟ فقطی که حد وسط حد اعلاست، این وسط که شرطه، این خیلی نقطه مقابلش که شرطه، اون متوسط که شرطه. مثلا در دروغگویی نه خیلی باید راستگو باشی تو که بشه افراط، نه همت دروغ بگی، مگه نه میشه تفرید. حد وسط یعنی از 10 تا حرفت باید 5 تا دروغ باشد و پس اینجوری نباید بفهمی. متوجهی؟ نباید اینجوری بفهمی. بنابراین قاعده پرهیز از افراط و تفرید، قاعده حد میانی به معنای حد اعلاست، نه حد میانی، حد کمی میانی که بشه متوسط جنس بازار. متوجه چی میگم؟ من کمی میگم فهمیده بشه. پس قاعده حد اعلی. اما این از کجا فهمیده میشه؟ در کتاب ارسطو معلوم نیست، خودش هم معلوم نیست که چی میگه. همه بهترین مفسر این استیوارت که در دو جلدین رو در 1900 تفسیر کرده، برای همیشه جاویدانه. چونان تفسیر بسیار تفسیر شگفت‌انگیز، هیچ نکته ابهامی در این نگذاشته. استیوارت می‌نویسد برای هیچ کس روشن نیست ارسطو از حد میانی چه چیزی را اراده می‌کند، و در کتابش هم روشن نیست، برای خودش هم روشن نیست. ارسطو می‌خواهد از راه نظریه وسط خوب را تعریف کند. متوجهی؟ خوب را نمیتواند، برای اینکه کسی نمیتواند خوب را تعریف کند، خوب مبهمه. چرا خوب را نمیشه تعریف؟ چرا؟ اگه گفتی نه، نه فقط نسبیه، چرا خوب رو نمیشه تعریف کرد؟ ارزشیه؟ ببین انشائیه، انشائی یعنی چیزی که سوپرونینته، غربی ها میگن سوپرونینته، حرف درستی میزنن. سوپرونینت یعنی چیزی که در اثر چیزهای دیگر ظهور میکنه. گفتم این را به شما، مگه نه؟ این از کجا قاعده مندی میشه؟ من ممکنه 4 تا عامل بشمارم برای چیزی، بعد بگم این برای من چیه؟ الان هوا این طوریه و من فلسفه میگم 2، اخلاقم میگم 3، بعد از اینم میخوام برم چای بخورم 4، این برای من خیلی خوب، مگه نه؟ ولی الان برای تو این هوا دلگیره، برای تو هم سوپرونینت، برای من هم سوپرونینت. یعنی چیزی را که نیست هست محسوب کردن. سوپرونینت یک معناش اینه، یعنی اعتبار کردن یعنی آنچرا نیست هست لحاظ کردن. از محبت می نماید نیست هست. حالا اینو میگم شما ذره گرم میشید، میگیم یعنی چطور از محبت مینو؟ یعنی از محبت من افتخاری رو قدش رو در کمال اعتدال میبینم، ولی نیست که آن چرا نیست هست لحاظ میکنم. اینم بهش میگن اعتدال. این اعتباری رو نمیشه تعریف کرد. ما اوصاف حقیقی را میتوانیم تعریف کنیم که وصف واقعیته. مثل این که من مثالی که میزنم معمولا اینه، اتم کلور در مدار آخرش یک الکترون کم دارد، واقعا همین طوره. بنابراین در بدبستانهای کیمیاوی یک الکترون میگیره، بار منفی میشه، مگه نه؟ میشیم کلور با آزاد میشه؟ بله، حالا بله، این اصطلاح جدیده. خب این میشه کلور با بار منفی. اینو میتونیم تعریف کنیم، میگیم یعنی چه؟ این دو تا ویژگی دارد، این قضیه کلور. اولا عینیست، طبق حالا تو نگو تماس کن میگه عینی نیست، عموما میگیم عینیست، یعنی ربطی به آدم نداره، متوجهی؟ بنابراین به اعتبار یارندی نیست. این یارندی بگه من از امروز اعتبار میکنم که کلور در بدبستانهای کیمیاوی دو الکترون بگیره، میتونی؟ بله؟ نه نمیتونم، امکان ندارد. به اعتبار کسی نیست. ای ارسطو، غلط تو در اخلاق اینه که احکام مفاهیم حقیقی را سرایت میدهی به احکام مفاهیم اعتباری و میخواهی با نگاه کردن عقل من به جهان خوب و بد را، طرح خوب و بد جهان را درک کنم، بعد ازش پیروی کنم در اثر تمرین. میگن طرح خوب و بد ندارد، هر چه که خوب و بد میبینیم اعتبار، هر چه که خوب و بد میبینیم ما اعتبار میکنیم، خوب و بدی وجود ندارد. الان من اینجا داد میزنم خوبه یا بده؟ فقط داد میزنم بده، مگه نه؟ به اعتبار معلمی داد میزنم دیگه. همه چیز اعتباری است در خوب و بد، لذا خوب و بد طولی حمله میشه بر اشیا، نه از مثلا نمیشه گفت سیب قرمز و گرد و خوبه، باید اینجور بگیم سیب قرمز و گرد و بنابراین خوبه، متوجهی؟ از قضا یارندی میگه سیب قرمز و گرد و بنابراین بده. من قرمز را دوست ندارم، زرد را دوست دارم. ببینید که فارس دیگه، دوست داشتن ملاک. بعدم خیلی گرد باشه به من نمیچسبه مثل کفله، باید یه ذره به بیزی بزنه. خوشت اومد؟ کپلر میگفت به زنش در شب میگفت که خانم من شومم. میگفت چطور؟ زنش هم عقل نداشت، میگفت چطور؟ میگفت اگر من شوم نبودم، یارند خدا شاهده همه جا در آرشیف‌های تاریخ علم نوشتند، همه جا، که اگر من شوم نبودم من چرا کشف میکنم که مدار سیارات دایره کامل نیست و حالان که شکل کامل دایره است، من کشف کردم بیضیه، پس یک شومی در نفس من وجود دارد. اونم میگفت آره راست میگه. زن معمولا آره خوشش میاد مرد بگه من بدم یا من چی، واقعا خوشش میاد. خود اینه تمرین کن بعدم بخواه به زنت انبساط دست بده، بگو من چیزی نیستم. آره آبیگار خوشحال میشه. میگفت فردا میرفت پیش یارندی، میگفت کپلر این شومی در نفسشه، اونم دعا مینوشت، اونم میآورد در خدا شاهده این همه جا نوشتش، همه تاریخ علم همه جا وجود داره، نه تاریخ ثانوی علم ها اون قصه اینا. در تحلیل تاریخ علم همه جا وجود داره. خب اینم چون مدرنه یه ذره زده به کپلر میگه من گردو دوست ندارم، بنابراین برای من بده. قرآن میگه و عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لكم، صریح‌تر از این و عسى ان تحبوا شیئا و هو شر لكم والله يعلم و انتم لا تعلمون.
که صریح‌تر از این میگن به آدم که شما نمیتونید بفهمید.
میگیم چرا، تو از کجا میفهمی؟ اگه نه تو از کجا میفهمی این واقعا خوبه این واقعا چیه بده؟ میگه برای اینکه من اعتبار میکنم خوبی و بدی را، من قاعدش رو میذارم چون اعتباریه، من اعتبار میکنم، من میگم هر کس صبح دو رکعت نماز بخونه این خوب. من اگر میگفتم صبح هر از سه تا معلق بزنید گفته بودم اعتبار کردم دیگه. تو نمیتونی قاعده را اعتبار کنی چون اعتباریه، اعتبار معتبر میخواهد، اعتبار کننده. اگر غیر از او کسی اعتبار کند اعتبارها خواهد شد نسبی، مگه نه هر کس به ساز خودش اخلاق نسبی خواهد شد. لذا نه ارسطو که یکی از بزرگترین نظام های اخلاقی در تاریخ بشر این و نه هر نظام اخلاقی دیگر نمیتواند مبانی پایداری برای اخلاقش فراگیر اجتماعی برای کل بشر بنویس. امکان دیگه چی بگم؟ نه قبول نداره، نه قبول نداره، یک بارم میگم نه قبول نداره. میگن اگر حسن و گفه عقلی نبود لجازت تا آکس، یکی از استدلال ها انشالله بعدم میخوانید در اون کتاب آقای خواجه نصیرالدین طوسی چیه؟ کشف المراد بارکل آفرین بدون. لجازت تا آکس، میگه آقا لجازت تا آکس ترکیش چی میشه؟ میگه یعنی اونی که بده گاهی خوب میشه، اونی که خوبه گاهی. میگه مگه نمیشه؟ بله مگه نمیشه؟ اصلا در چشم خود خدا همونی که بدگاهی بد نیست. خوردن مردار در حرامه در قرآن، اما نمیتونی، میتونی مسترسدی بخور. ذاتش اگر بد بود که ذات انقلاب حاصل نمیشه در ذات. یا به زن نگاه کردن حرامه، نگاه ناپاک به زن دیگری، دختر دیگری نگاه کردن حرام، حرامه دیگه در شریعت اسلام. اما به یکی از همین دخترها اگر شما عقد کنید نگاه کنید مستحب به این دفعه بفرما میگیم. پس ذاتش بس چیزی نبود، ذاتش چیزی نبود، ذات این متوجه چی میگن بسته به اون اعتبار پشت سرش. از گذا علامه در المیزان مطمئنن گفته متن واقعیت از نظر خیر و شر خونساز. میگم آی خدا تو را رحمت کند، خیلی خوب فهمید. دوباره میاد به حسن گفه عقلی گاهل میشه، میگم پس تو چجوری فلسفه بلدی؟ متن واقعیت اگر خونساز نسبت به خیر و شر، واقعا هم خونساز متن واقعیت واقع. میگیم پس تو، میگه ما به خوب عقلا میرسیم، میگیم چجوری راهش رو بگو. آخه ببین فیلسوف این رو نباید بگه. میگه اول من یک دختر زیبا مثلا میبینم، این تو هست دارم میزن، فکر نکن من داستان رو بگم. میبینم این دختر برای من خوبه، یه حالت بساسیت برای من آورد. می فهمم زیبایی نسبت به عدم زیبایی بهتره و خوبه، از اونجا به مفهوم خوب می رسن. به به ما که می گفتیم تو از کجا سر در آورد؟ اولا این نیست،
ثانیاً این باشه، این اعتباره. مگه خودت نمیگی متن واقعیت خونساز؟ این خوبه برای من اعتباره. علاوه بر این، این یک غلط دیگرم. آخه یکی دوتا نیست این کتاب غلطش. اونهایی که پشت سر من می نویسن که با هرچه فراگیر مسئله داره میره دنبال کسانی که چی چی چی، نمی دانند اگر من اخلاق ارسطو بگم پر انتقاد حرفایم. یک غلطشم اینه، بعضی وقتها حد وسط برای اشخاص فرق می کند، متوجه متناسب با توانایی های آدم. اصلا حد وسط خودش نسبی می شود در ارسطو، خودش نسبی می شود. پس نتیجه می گیریم به قول اون بچه هایی که انشا می نویسن و در آخر نتیجه می گیرن. اگر خوب دقت کنیم به این موضوع یارن، نتیجه می گیریم که اخلاق اعتباریه. یکی باید اعتبار کنه. نه بحث کردیم چه بیشتاری خوبه؟ اصلا اونایی که اخلاق میخوام بسازن همینه، اخلاق رو میخوام بسازن برای رفتار بشر الگو و قاعده اخلاقی بده. نه اصلا اخلاق یعنی این یافتن قاعده و رفتاری که جان شمول باشه. مثلا کانت میگه هرچه به خودت نمیپسندی به دیگران نپسند، میخواد قاعده رو قاعده کنی. نه پیشتاوری نیست. کسی بخواد اخلاق عام رو بنویسه، ما این رو داریم میگیم برفر. اگر کسی بخواد نه اخلاق ننویسه عام، یا این بحث ها نیست، اخلاق ها نیست، بی بنویسن بنویسن. اخلاق عام باید از ناحیه خداوند اعتبار بشه. بلاغیش هیچ نیروی هر قدرم فراتر، هر قدرم قوی، نمیتواند اخلاقی اعتبار کند که فراگیر بشه در سطح بشر و تاریخ بشر غیر از خداوند. خوبه یا بده؟ این حکمش همینه در نزد ما. اینطور به یارندی نمیچسته، چون پتنام این رو نمیکن. نگه نه بله رفتار نظری چی؟ بله.
من فکر می‌کنم که با اصولش هم اصولی نیستش که بخواد تو عقل ما بوده باشه.
گشت. گشت.
کمان که ما مثلا چین منطقه
باشه. توضیح نده. بگو.
ما اگه اجازه کنیم چین منطقه داریم که فکر کنم با تناقض هم که نشون بده. خب تو اخلاق چه مانع از این وجود داریم مثل منطقه؟
یکی از لیلی و مجنون حرف داده بود چهار ساعت. یارندی بود اونجا، آقا رسر بود، آقا لیلی دختر بود یا پسر؟ ای برادر فرقش رو گفتیم، اون حقیقت این اعتبار قلعه ها مانه اینه. اگر اینم وصف حقایق اشیا بود ما بی نیاز بودیم از چیز، مثل عقل به قول تو رفتار نظری نیست، قواعدش رو اکتساب میکردیم و پیش میکردیم. اینجا چیزی نیست ما اکتساب کنیم، باید اعتبار کنیم.
من یه چیزی نفهمیدم، شما چند تا اعتبار کنیم؟ یکی میگه نمیتونیم خوبی رو بشناسیم،
برای اینکه نیست که آخه.
یکی که میگه ایراد در مورد ماورد طبیعی میاریم، ایراد شناخت شناسی میاریم، یکی ایراد ماورد طبیعی میاریم.
نه نه این ایراد بله، یعنی ببین چون او نیست ما نمیتونیم. نه ببین اون التزام عملی طرز اینه که الان خداوند گفته به نامحرم نگاه نکن، چند نفر نگاه نمی کند؟ تو بگو. بله همه یه چند آدم که اونم حالا دیگه مثلا نمیتونه نگاه کنه.
این پراکسیسه، مسئله پراکسیسه، اون ممارستی که ارسطو میگه. دیوید هیوم نقدش به اخلاق از اینجاست، میگه هیچ اون قوه به اصطلاح نظری هم درست باشد که این خوب و بد را شناخته، چرا این قوه خواهش بیاد از اون پیروی کنه؟ متوجهی؟ یعنی ضرورت پیرویش در چیه؟ این نقد دیوید هیوم. و این رفتی به بحث ما نداره. نه اصلا اون نیست. من ببین الان خدا، من الان معتقدم قواعد اخلاقی که وجود دارد مال به اصطلاح معتبرش خداوند. مثلا به نامحرم نگاه کنیم، این محاسبه خواهد شد. ممکنه کسی این را بدونه و به نگاه، این باید ممارست و یک چیزهای دیگر داشته باشد. بحث من اصلا این نیست او بگه قاطعه و همه رفتار میکنه. متوجهی؟ بحث من دوتاست. یکی این که این کوه تا من بشناسم، تو نشان بده من بشناسم، اما در رفتار نظری این وجود دارد. متوجهی؟ عقل ما یعنی کوشش عقلانی میتونه قواعدش رو، قواعد منطق که ارسطو فطری نمیدونه، میدونه نه فطری، نه حتی قاعده تناقض رو، راهش رو میگه چجوری اکتساب میشه. این میخواد با اخلاق این کار رو بکنه، این قیاس ملفاره. منم همین رو دارم عرض میکنم، میگم این فیلسوف بزرگ که ما به او واقعا علاقه مندیم، ای کاش اینقدر فیلسوف تر بود که بفهمه یک چیز اعتباری حکمش مثل چیز حقیقی نیست، که یک عقل فراتری بیاد بفهمه. ببین مثلا نسبیت را اینشتاین فهمیده، من که نفهمیدم، این که نفهمیده، ولی تو هم میفهمی. بعد از این که او گفت، یک فیزیکدان دیگر هم میفهمه، یک شاگرد فیزیک هم میفهمه، مگه نه؟ همیشه آنچه در ما علوم پیدا کرده ایم یک وقتی بوده یه نفر میفهمیده، درسته؟ قاعده الگای برگ رو که فارادی فهمید، اول اون فهمید دیگه، بعد ما فهمید. قانون شارل گلوساک رو اول این دو نفر فهمیدن، بعد کل عالم فهمید، اونایی که راجع به گازها تحقیق کردن، درسته؟ چرا؟ چون حقیقته، اعتبار نیست. بگیم شارل گلوساک اعتبار کردن این دو نفر، من یه جور دیگه اعتبار میکنم. اینا
خیلی هم متقلن اون برنفاید بخش مرتب شناسی بشن، ولی همون قرصه مسئله مرتب شناسی تو اخلاق سخت و قامزه
عیب ندارد دیگه. اون سرایت دادن بحث به بله، اون میشه نسبی گرایی در معرفت. یعنی درست اگر همینه بس من حل، آقا شوخی نکن، بذار من تمام کنم. از قضا حق با منه. یعنی درست در علم تجربی هم اگر کسی بخواد همین رفتار رو بکنه، کار میکشه به چی؟ نسبی گرایی، مثل تاماس کن، مثل فایرابه. متوجه چی میگم؟ یعنی یه ذره عینیت رو بذارن کنار، بگن ما با پارادایم، حالا اون لغت رو خیلی در اینجا به کار بردن، ناخودآگاه، یعنی نفهمیدن معناشی، من با پارادایم خودم به دنیا نگاه میکنم، تو هم با پارادایم خودت به دنیا نگاه میکنی، وقتی به هم میرسیم کنتاکت کلی و الگوییه، مگه نه؟ اینجوری میگن دیگه، کنتاکت الگوییه. خب میشه نسبی گرا در اخلاق ذاتن اینطوره، اگر بخواد انسان نگاه کنه ذاتن اینطور، هیچ راهی برای گریز از نسبی گرایی وجود نداره. در اونجا گریز از نسبی گرایی اینه که این یک خصلت عینی به دانش بدهیم، در اینجا گریز از نسبی گرایی اینه که ببندیم به خداوند، هیچ راهی ندارد. هیچ، چطور در اونجا هیچ راهی ندارد؟ اگر به عینی گرا نباشید نسبی گرایی، در علوم تجربی، در اخلاق اگر الهی نباشید نسبی گرایی. والسلام. بذار اونو با آقا چی میگه؟ فقط خندید یا یه چیزی هم گفت؟ آروم آروم بگو ببینم چی میگه.
مقدمه اخلاقی بود آقا آه برادر با من هماهنگ میشه این من میکشم این بر اینم میکشه این این آره آقا شما همونجور بمونید آه. خب تو بگو من ببین اینو گفتم اگر بخوای این بر اون بر از من نقل کنید درست هر کس تعلیم الهی نبینه از اخلاق خبری نیست مثال بزن دوتا ما میگیم از انبیا یاد گرفتند عقل اعتبار نمیتونه بکنه اخلاق. اینا یاد گرفتن کامن سنسی که ارسطو میگه حاصله میگیم تعلیم انبیاست ببین ما مبنایی نه نمیشه بس امکان نداره من دیندار نیستم اخلاقی اصلا عقل پس نداره اخلاق اصلا یک چیز اعتباری عینی نیست نه راسل چند راه برای علم دارد آشنایی و غیره و فلان اینا مگه نه وجود ندارد این امکان در حوزه اخلاق مبناش رو داریم میگیم ها ببینید یک بار هست که من تو را میبینم که دروغ نمیگوی اینو نمیگی من بیام از تو یاد بگیرم به این دختر گفتم پدر مادرم گفت یاد گرفتم نه میگیم آدمیم الان خلق شدیم همه با هزاران سال بمانیم از اخلاق خبری نیست اینو متوجه
یه آدم هست که من
اعتبار میکنیم مگه من منکره اینه بله بله ولی جاویدان نیست آفری همینو دارن میگن مگر من میگم هیچ چیز اعتبار نمیکنیم بس سلام یعنی نسبی گرایی ببین الان میای درست میشه سر راست من نمیگم هیچ اعتبار نمیکنیم بخواهم جهان شمول بشه به انبیا نیاز هست بله چرا این دنبال جهان شمولی این دنبال جهان شمولیه کسانی که اخلاق میگن دنبال جهان شمول بودنشن وگرنه این دیگه اخلاق بحث ندارد که کانت چرا این همه چیز پیش فرض میگیرد در اخلاق مگه نه برای چی این همه زحمت میکشد برای که جهان شمول کند احکام اخلاق آقا خسته میشه ممنونم از توجه شما
اپسیلون
اینجوری؟
آره خب